بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مولا الکونین حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه نجم را مطرح میکنیم. آیین که الان تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین سخن به اینجا رسید که حضرت باری تعالی یه حجمه ای رو نسبت به جاهلیت عرب به عمل آورد. خواندیم دیشب آیات را که افرئیتم اللات و العزا و منات الثالثة الاخرى. آیا بررسی کرده اید، تأمل کرده اید این سه بتی که لات و عزا و منات این سومی دیگری است؟ آیا بررسی کرده اید، تأمل کرده اید که چه چیزی رو پرستش و عبادت می کنید؟ اشاره کردیم که یکی از توجیهات این که در بت پرستی جاهلیت عرب وجود داشت آن بود که به گمان خودشون تصور می کردن برای رسیدن و تقرب به خداوند راهی رو می جویند و گمان می کردن که فرشتگان چون دختران خدا هستند راه تقربی برای رسیدن به حضرت باری تعالی خواهند بود و گاه بسا بتانی که می ساختند به شکل دختران تهیه می کردند که مراد از آن همون تمثال فرشتگان و ملائکت الله باشد. با این زمینه ای که آیه مطرح شد علکم الذکر و له الانثی تلک اذن قسمة ضیزا که توضیح دادیم آیات را، سخن به اینجا رسید که فرمود و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا. چه بسیار ملک در آسمان هاست که هیچ شفاعت ایشان کفایت نمی کند شما را. اشاره مختصری کردم خدمت عزیزان که کلمه ملک به بزرگ فرشتگان گفته می شود، کما این که ملک به بزرگ انسان ها گفته می شه. جمع ملک ملوک و جمع ملک املاک. ملائکه که مفرد اون معلک است، از ماده علوکه به معنای رساله. فرمود چه بسیار سرآمد فرشتگان، سردسته فرشتگان، چه رسد به دیگر ملائکه در آسمان ها و در ملکوت الهی هستند که لا تغنی شفاعتهم شیئا، هرگز نمی تواند شفاعت ایشان شما رو بی نیاز کند الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا، مگر بعد از آن که خداوند اذنی دهد و رضایت به این امر بدهد. خب ملاحظه می فرمایید آیه شریف اشاره می کند ابتداءً به نفی شفاعت توسط بزرگان ملائکت الله فرشتگان برتر الهی و اونگاه با یه الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا یه اثبات بعد از نفی و سلب می بینیم در مسئله شفاعت. فرصت خوبی است انشاءالله که من این بحث رو خدمت دوستان عزیز با یه تفصیل بهتری مطرح کنم و این مقوله‌ای که بالاخره سر و کار با اون داریم، دلبسته با اون هستیم و امید با اون داریم خدمت دوستان عزیز در یه چند فصلی مباحث شفاعت رو من در این نوبت خدمت دوستان عزیز تقدیم بدارم. اولین نکته این که در مورد شفاعت دیده می شود خود واژه شفاعت و معنای لغوی این کلمه است. آیا این کلمه در لغت و اصطلاح چه معنایی دارد؟ کلمه شفع نقطه مقابل وتر یا وتر و شفع و الوتر. در سوره مبارکه فجر می خوانیم سوگند به شفع و وتر. کلمه وتر به معنای تاق و تک و کلمه شف به معنای جفت. پس خود واژه و کلمه رو که دقت می کنیم به معنای جفت است. شفع به معنای جفت. شفاعه از همین معنا گرفته می شود. زم و شیئن او شخصن مع شخصن لیترتب علیه غرزون اخرى. اینو در اصطلاح این گونه تعریف می کنن لغویون و حتی متکلمین. هنگامی که کسی با دیگری جفت می شود که هنگامی که در کنار او قرار می گیرد غرضی را و مشکلی رو مرتفع کند. این به اصطلاح معنای لغوی و اصطلاحی کلمه شفاعت است که عرض کردم خدمت دوستان. اما قابل توجه است که هنگامی که میریم سراغ قرآن ما دو شفاعت در قرآن میبینیم. یه شفاعتی در قرآن وجود دارد که میتوانیم از آن تعبیر کنیم به شفاعت تکوینی، شفاعت دنیوی. این همان است که در سوره مبارکه نساء میخوانیم من یشفع شفاعتن حسنتن. هر کسی که در یک کار خیری شفاعت می کند خود او هم بهره می برد و هر آن کس که در کار شری شفاعت می کند خود او هم زیان می برد از این شفاعت در کار شر. این یعنی چه؟ این شفاعتی که در آیه 85 سوره مبارکه نساء خداوند مطرح می کند هیچ دخلی به مفهوم شفاعت نداره، بلکه این معنای لغوی شفاعت است، شفاعت تکوینی دنیوی. به پارسی می توانیم بگوییم واسطه گری. اگر کسی واسطه امر خیری باشد طبعا خود اون هم از اون خیر بهره می برد. الدال الی الخیر کفاعله. اون کسی که دیگران رو دلالت به خیر می کند مانند انجام دهنده اون خیر است. هر کسی که اسباب خیر رو برای دیگران فراهم می کند واسطه گری در خیر می کند، اون هم بهره میبرد از ثواب اون کار انجام شده. و نقطه مقابل اون در شر هم همینطور. اگر کسی تیغی رو به دست ظالمی میدهد اون هم در این مقدمات ظلم، در این مقدمات کار شریک، تسبیب سبب میکند، واسطه گری میکند برای ایجاد شری. این هم در اون شری که پا میشه خودش نصیب میبرد. این رو در سوره مبارکه نساء کلمه شفاعت به کار برده میشه در مفهوم دنیوی تکوینی به اصطلاح امروزی که متوجه میشیم به معنای واسطه گری و میانجی گری. اما معنای دوم شفاعت همانی است که جای اون و شرایط اون فضای آخرت است و از اون تعبیر به شفاعت تشریعی، حقوقی و قانونی می کنیم که اصل بحث اینجاست. اینو عرض کردم که اشتباه این دو لفظ گاهی ممکنه بعضی ها رو راهزنی به غلط بکنند و ذهنشون به جای دیگری برود. اما در مورد بحث شفاعت در قرآن هنگامی که دقت می کنیم ما دو دست آیات داریم عزیزان. یعنی گاه می بینیم در آیات بینات قرآن حضرت باری تعالی مفهوم شفاعت رو به شکل مطلق سلب می کند و میگوید که هیچ شفاعتی وجود ندارد. فما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم. هیچ شافعی وجود ندارد. دل به چه بسته اید؟ کجا خرسندید؟ و ما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم. کجاست دوست دلسوزی که بتواند در قیامت مشکل شما حل کند، شفاعت در کارتون بکند؟ مشابه این آیات، آیاتی رو میبینیم، خوب دقت کنید، بحث حساسه عزیزان، آیاتی رو میبینیم که خداوند سبحان مفهوم شفاعت رو در قرآن تأکید میکنن، سلب میکند به قول مطلق، یعنی به شکل مطلق مفهوم شفاعت سلب میشه در بعضی از آیات قرآن که چیزی به نام شفاعت وجود ندارد. خب در بعض از آیات دیگر قرآن میبینیم ذات باری تعالی شفاعت رو اثبات میکند، اما نه به قول مطلق، با یه ویژگی ها و شرایطی. مجدد عرض میکنم در بعض از آیات این مفهوم به شکل کلی سلب میشه، در پاره دیگر از آیات اثبات میشود با یه ویژگی ها و قیودی. مشابه این رو من در موارد دیگر عرض میکنم، در شفاعت بررسی میکنیم. شما تصور بفرمایید مفاهیمی این چنینی در قرآن داریم، مانند مثلا ملک یا ملک، لله ملک السماوات والارض، جمله جمله حصره، یعنی جار و مجرور مقدم شده، تقدیم ما حقه و تأخیر یفید الحصر و تأکید، از آن خداوند است تمام ملک آسمان و زمین، هیچ کس مالکیتی ندارد، مالک مطلق وجود فقط خداوند سبحان است و بس. یعنی ذات باری تعالی در بسیاری از آیات قرآن مالکیت را از همه انسان‌ها سلب می‌کند و برای خیش اثبات می‌کند، اما در بعض از آیات دیگه قرآن مشاهده می‌کنید که خدای سبحان می‌فرماید بدید به این جماعت نیازمندان از آن مالی که خداوند شما را در اون مال مالک کرده است و به شما داده است. یا قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، خداوند سبحان ملک میدهد به انسانها، ملک میدهد به انسانها، به هر کسی که مشیت او تعلق گیرد. یعنی از یه طرف مالک و ملکی جز خداوند نداریم در قرآن، از یه طرف ذات باری تعالی ملک یا ملک رو به گروهی از بندگان خیش مرحمت میکند. اجازه بفرمایید نمونه دیگه عرض کنم خدمت دوستان، چون مهم است. بحث علم غیب، دانستن غیب از موضوعات بسیار جدی قرآن کریم. آیا کسی جز خداوند متعال علم غیب می داند؟ و اندهو مفاتح الغیب، تمام دانش غیب در نزد خداوند سبحان است. و اندهو علم الغیب، در آیات مکرر قرآن خداوند سبحان تصریح می کند که غیب را او می داند ولا غیر، کسی علم غیب نمی داند. اون پنج علمی که در پایان سوره مبارکه لقمان می خوانیم، علوم خمسه مکتومه، سرآمد اونها علم غیب است که دانش غیب از آن خداوند است و لا غیر. اما در این حال در بعض از آیات شریفه می بینیم سوره مبارکه جن خداوند سبحان می‌فرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خداوند سبحان عالم الغیب است، غیب را به کسی نمی‌دهد مگر اون رسولانی که می‌پسندد. خب چی شد؟ در بحث ملک خداوند به شکل کامل سلب ملک می‌کند از انسان‌ها، اونگاه با مشیت خیش اثبات می‌کند برای جماعتی. علم غیب رو خداوند سبحان به شکل مطلق سلب میکنه از انسانها، بعد با یه ویژگی هایی اثبات میکند برای گروهی. من اگر بخوام نمونه بگم بازم باید خدمتون بگم در باب رزق و پاره از ویژگی های دیگر چنین نکته ای رو شما در قرآن میبینید. حالا عرض میکنم که شفاعت هم همین طور است، یعنی یه مدل کلی در آیات میبینیم که شفاعت هم از همین مجموعه خواهد بود. خداوند سلب کلی میکند شفاعت را، اونگاه اثبات میکند به شیوه خاصی. مفهوم چی در میاد در تمام این مواردی که عرض کردم؟ ببینید ماهیتن و ذاتن علم غیب از آن خداوند است عزیزان، که عالم الغیب خداست که علم غیب دارد و مفاتیح غیب و مفاتح غیب در نزد اوست بلا غیر. اما بلعرز، ثانیاً و بلعرز، نه اصالتاً و بذات، خداوند برای اون بندگانی که سینه اینها و وجود اینها مستعد دریافت حقایق غیبیه الهی است، سینه ایشان رو باز می کنند، به این آگاهی در دلشون قرار می دهد. اونگاه عیسی مریم می گوید انبئکم بما تأکلون و بما تدخرون فی بیوتکم. من عیسی اگر بخواهم میتونم بگم چی خوردید، چه کردید، چه در خانه هاتون پنهان کردید، چه در سینه هاتون پنهان کردید، به اذن خداوند میتوانم بگویم. یعنی مشاهده میکنید که خداوند اگر بخواهد علم غیب را به مقتضای حال بندگانش به اینها عنایت میکند، اما کسی اولا و به ذات علم غیب ندارد. به همین خاطر وجود نازنین نبی مکرم اسلام میگوید لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء ان انا الا نذیر. من که غیب نمیدانم، اگر من غیب میدانستم چنین و چنان میکردم. پیامبر یه جا سلب غیب میکنند از خودشون، میگن علم غیب ندارم، از یه جا هم عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. کدام رسولی شایسته تر از پیامبر که دارای علم غیب باشد؟ پس پیامبر علم غیب ندارد و دارد. ندارد یعنی ذاتن نداره، اما دارد یعنی به اذن خداوند، به لطف الهی، به مقداری که ذات باری تعالی عنایت میکند دارد. مسئله شفاعت اینطوره، یعنی ذاتن و ابتداعن لله شفاعت و جمیع. خیلی زیباست آیه، لله شفاعت و جمیع. شفاعت تمام مفهوم اون و کلیت اون در اختیار ذات باری تعالی است. هیچ کسی حق شفاعت ندارد، سلب شفاعت از بقیه. اما بعد در آیات مثبته شفاعت میبینید یا آیاتی که عمدتاً حفظ دوستان عزیز مانند آیت الکرسی منزل نزی اشفا عنده الا به اذنه. کیست که بخواد در نزد خداوند شفاعت کند؟ یعنی هیچکی نمیتونه. بعد میفهمد الا به اذنه، یعنی جز به اذن خداوند، به اذن الهی شفاعت میسور است. ولا یشفعونه، نمیتواند شفاعت کنند شافعان الا لمن ارتضا، مگر با رضای الهی و اون کسی که خدا به شفاعت او رضایت بدهد. یعنی آیات شفاعت رو که در قرآن نگاه میکنیم، خب این همینجا عرض کنم این جمله رو من بارها خدمت دوستان عزیز عرض کردم و این نکته خیلی مهمه عزیزان، و یکی از مشکلات عمده این که تو این سالها ما نسبت به ساحت قرآن میبینیم از همینجاست که عرض میکنم، نگاه جزیره‌ای به آیات قرآن، نگاه تجزیه‌ای به آیات قرآن. یعنی یه آیه رو، دو آیه رو یه کسی گرفته است، یه چیزی ازش فهمیده است و دیگه گمان کرده است که مطلبی رو از قرآن با همین شیوه فرا گرفته است. باری که استهزار دارید، نگاه به قرآن نگاه مجموعی است، نگاه پازلی است. یعنی اگر شما میخواید مفهوم صلات رو در قرآن بدانید، با تمام آیات نماز رو در قرآن بدونید. نمیتونید با یه آیه لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا نماز رو بفهمید تو قرآن. باید مجموعه آیات نماز رو ببینید تا اون پیکره نماز، حقیقت نماز، ویژگی‌های نماز و جایگاه اون برای شما مشخص شود. توحید رو همینطور، نبوت رو همینطور. و این از اشتباهات عمده بوده است برای خیلی ها که اومدن یه چیزی رو از قرآن، یه آیه رو گرفتن، به قول عرب ها حفظت شیئا و قابتن که اشیاء، یه چیزی رو گرفتن از بقیه غافل شدن، لذا نرسیدن به اون حقیقتی که وجود داشته است. در بحث شفاعت هم همینه، یه گروهی، یه فرقی، گاه یه جماعتی، اینها اومدن این آیات سلب شفاعت رو علم کردن که فما لهم من شافعین، شفیع وجود ندارد، شفاعتی نیست. اما اون آیات مثبته این که به دنبال اون میاد و به اذن خداوند و با رضای الهی بحث شفاعت رو مطرح کنه، اونها رو کمرنگ کردن، از صفحه خارج کردن یا التفات به اون نکردن. نتیجه این شده که چیزی که دلشون خواسته بیرون کشیدن، نه آن که خدا در قرآن میگوید و نه آن که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی شرح و بیان اون فرموده است. پس بنابراین اینطور بگیم تا اینجا، یعنی یک واژه شفاعت رو خدمت دوستان توضیح دادم، دو تقسیم شفاعت بخش بر دو شفاعت دنیوی و اخروی گفته شد، سه آیات شفاعت در قرآن یه سلب کلی میشد که شفاعت فقط از آن خداست، کسی شفاعت ندارد، بعد در آیات دیگه اثبات میشه شفاعت با دو ویژگی که تو این آیه میبینیم، با اذن و رضای خداوند که خواهم گفت این رو الان توضیح میدم که اذن چیست، رضا چیست، فرق بین این دو کدام است، اشاره خواهم کرد خدمت دوستان عزیز. از آیات قرآن که بگذاریم، در روایات که به تعبیری الا ماشاءالله مرحوم مجلسی در بهار شاید وقتی وارد میشه روایات شفاعت رو می نویسد قریب 200 روایت می نویسد، روایاتی که بعضی از اینها به حدی متفق علیه و مورد قبول فریقین شیعی و سنی است که حتی همونها هم که روی خوشی با شفاعت ندارن نتونستن رد کنند اینها رو، یعنی خود وهابیون، یعنی خود فرقه وهابیت. عزیزانی که مشرف میشید هنگامی که مسجد النبی وارد میشید رو به اصطلاح قبله بایستید که دست راست دست چپ شما خود روضه منوره باشد، خود قبر و به اصطلاح مقام شریف نبی مکرم باشه. بالاترین حدیثی که در قسمت انتهایی خود وهابیون نوشتن، البته من از سال 82 نرفتم، امیدوارم که پاکش نکرده باشن، عوضش نکرده باشن، ادخرتو شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، خودشون این حدیث رو اونجا نوشتن، ادخرتو شفاعتی، پیامبر فرمود من شفاعتم رو ذخیره کردم برای اهل کبائر از امت، ادخرتو شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. یعنی همین وهابیونی هم که خودشون انقلتقین در بحث شفاعت دارن روایات شفاعت رو نقل کردن کاملا ثابت. لذا از جهت روایی نیاز نیست من خدمتون بخونم، ثابت و مسلم است. از موضوعات مهم روایی در چه مجامع خبری اهل سنت چه مجامع خبری شیعی موضوع شفاعت است که در جای خود روشن و ثابت شده است. اما این چهار، پنجمین نکته، آیا شفاعت امتناع عقلی یا وقوع عقلی دارد یا ندارد؟ چون اینم بحثی بوده که بالاخره لازمه. یعنی چه؟ یعنی یک جیری داره اینجا که عرض میکنم خدمتون. آیا عقلا مانعی برای تحقق شفاعت نیست؟ شفاعت با یه چیزهای منافات نداره؟ چطور؟ خیر ندارد. یعنی عقلا شفاعت ممکن است به دلیل این که در کار ذات باری تعالی و در نظام آفرینش اونی که شما شنیده این که مختزاوی عقل سلیم همین چنین حکم می کند به حکمت الهی حکم می کند، من نکردم خلق تا سودی کنم بلکه تا بر بندگان جودی کنم. آیه 118-119 سوره مبارکه هود، الا ما رحم ربک ولذال که خلقهم. شش تا انگیزه، شش تا جهت برای خلقت انسان در قرآن دیده می شود که خداوند برای این شش عنوان میگه ما انسان را آفریدیم. یکی از اونها شمول رحمت است. الا ما رحم ربک ولذال که خلقهم، الا برای اون که خدای رحمت کند و مورد لطف و رحمت خود قرار دهد شما را، و برای همین خدا شما را آفریده است. یعنی برای چی؟ یعنی برای شمول رحمت. خداوند برای رحمت شما را آفریده است. یعنی ذات باری تعالی عزیزان برای عقوبت، برای قهر، برای جهنم بشریت را نیافریده است. جهنم یه خروج از خواست خداست. خداوند اراده عذاب به انسانها نداره، اراده رحمت داره. 113 سوره قرآن رو شروع می کنید، منهای سوره مبارکه توبه، بعد از این که نام علم الله رو به کار میبرید، بسم الله الرحمن الرحیم، به دنبال نام الله که نام علمه، نام ویژه اول خداوند سبحان است، کدوم صفت خدا میاد تو 113 سوره الرحمن الرحیم؟ یعنی مشتق از کلمه رحمه، رحمان و رحیم رو میبینید که خداوند بعد از نام خودش قرار میدهد. و پیامبر به بندگان من بگو که پروردگار شما آنچنان است که انهو کتب علی نفسه الرحمه. پیامبر به بندگان من این بشارت رو بده که خداوند، دقت کنید، بر نفس خودش و بر وجود خودش رحمت بر بندگانش را ثابت کرده است. اصلا خدا برای رحمت انسانها را آفریده است. خداوند وجود رو، آدمیان رو به این جهت آفریده است که مشمول عنایات ویژه او باشند، نه برای عقوبت، نه برای قهر. اینها متاسفانه بلعرضه، یعنی اصالت اولیه با رحمت خداوند است. قهر یه حرکتی است که انسان‌ها انجام میدن و خودشون رو از مسیر رحمت دور میکنن. لذا شما میگین یا من سبقت رحمته غضبه، ای خدا این که رحمت تو بر غضب تو تقدم دارد. اصل تقدم رحمت بر غضب است. به مقتضای تقدم رحمت بر غضب، هر آن که زیر مجموعه این قاعده و اصل باشد، بعد عقلانی اون هم قابل دفاع و بعد وقوعی اون هم قابل دفاع است، من جمله شفاعت، من جمله توبه و موارد دیگری که اینها رو در قرآن می‌بینیم و کاملا مشاهده میشه. باب تقدم خیر بر شر است. در آفرینش خیر بر شر تقدم دارد. بزرگان متکلمین، نمیخوام بحث رو پیچیده کنم خدمت دوستان، بالاخره شرور رو عدمی میدانن و میگویند در شر رو عدام و فکم قد زل من یقول بل یزدان ثم اهرمن. اما این حرفا رو بذاریم کنار. ببینید، تقدم خیر در آفرینش بر شر مسلم، تقدم رحمت بر عذاب و غضب مسلم، شفاعت از مقوله مواردی است که تقدم رحمت خداوند بر غضب الهی را تثبیت می کند. لذا مشکل امتناع عقلی ندارد. فقط یک گیر دیگه اینجا وجود دارد که اینو میشه تحت عنوان ششمی عرض کنم، ششمین بحث عرض کنم. آیا در مقام وقوع و تحقق شفاعت گمان نمی کنید با یه چیزهایی شفاعت درگیر میشه؟ با چی؟ مگر شما در آیات شریفه قرآن نمی خوانید؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. مگر قانون الهی نیست که اگر هر عملی رو آدمیان در زندگی دنیای خودشون انجام میدهند، مثقال ذره شر، مثقال ذره خیر. گاهی خدمت دوستان عرض کردم این پنجره رو دقت میکنید، فضای درون اتاق تاریک، نور خورشید تابیده است، این ذرات داره حرکت میکنه به طرف خورشید. هر کدام از این ذره ها رو که نگاه کنید، این چه وزنی دارد؟ فمن یعمل مثقال ذرتن، اگر یه مثقال ذره عمل خیر یا شر از شما آدمیان سر میزند، تردیدی نکنید که یرهو، همان عمل را، نفرمود جزاشو، نفرمود کیفرشو، همون عمل رو مشاهده می کند صاحب عمل در فردای قیامت. و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله، هر عملی که پیش می فرستید در نزد خدا می بینید، اعمال شرتون رو در نزد خدا می بینید. خب اگر قانون الهی اینه که مثقال ذره عمل انسان در پیشگاه خداوند حاضر و وجود دارد و دیده میشه، با مسئله شفاعت چکارش میکنیم؟ شفاعت اصل اینه که بالاخره دیده نشه عمل. شفاعت اینو داره میگه. ما آیا این در مقام وقوع تعارض نداره شفاعت با پاره از این آیات؟ خیر. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه بفرمایید با توبه چه میگویید. مگر توبه غیر از این است؟ اگر کسی عملی رو انجام میدهد، شری رو به پا میکند، زشتی و گناهی رو مرتکب میشه، اونگاه به درگاه خداوند میاد از تمام وجود، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. بندگان من که اسراف به نفستون کردید، بندگان من که شرم سارید از مجموعه اعمال زشتی که انجام دادید، تعبیر از بنده است، سرتون رو بالا بگیرید، نگران نباشید، نومید نباشید، ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند جمیع گناهان را می‌بخشد. خب اگر خداوند گناهی رو بخشید، بعد اون فمن یعمل چی میشه؟ فمن یعمل مثال رو نقدش میکنه دیگه. یعنی خود قرآن داره تفسیر میکند قرآن را، این آیه داره توضیح میدهد اون آیه را که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره یا شرا یره، مشروط به این که توبه ای در کار نباشد. این یک. بازم نمونه های دیگه داریم ان شاء الله میرسیم. الذین اجتنبون کبائر الاثم والفواحش، در همین سوره مبارکه فردا شب میرسیم خدمت دوستان، یا پس فردا شب ان شاء الله. اما در باب کبائر، انتشتن بو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، چقدر زیباست. انتشتن بو، اگر از کبائر، توضیح خواهم داد خدمت عزیزان، از کبائر گناهان اجتناب کنید، میفرماید نکفر عنکم سیئاتکم. نکفر یعنی چه؟ از ماده کفره، تکفیر به معنای پوشاندن. کفر رو که میگن کفر به دلیل اینکه انسان حقیقتی رو میپوشانن. به کشاورز میگن کافر به دلیل اینکه دانه را زیر خاک میکند و میپوشاند. که مثل غیث اعجب الکفار نباته، اینو در اون آیه مسلم کفار به معنای کشاورزان است که خداوند به کار میبرد. ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم، اگر شما اجتناب از کبائر بکنید ما سیئاتتون رو تکفیر میکنیم. حالا کبائر چند قلم من توضیح خواهیم داد. پس بنابراین ببینید، اگر انسان اجتناب کبائر میکند پاره از گناهان او محو میشه. این منافات نداره با فمن یعمل مثقال ذره، نه. یعنی اگر کسی توبه نکند، اگر کسی اجتناب از کبائر نکند، اگر کسی مستوجب شفاعت نشود، مستوجب غفران الهی نشود، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. کاملا مشخصه. یعنی این آیات رو ما با هم میفهمیم، نه اینکه جدای از هم تبیینش کنیم و متوجه باشیم. پس دقت فرمودید. ببینید، میخوام بگم راه محو اشتباه و گناه عزیزان، اینی که گناه انسان و خطایی که انسان انجام داده، قطعا انجام داده، از میان بره و برداشته بشه در زندگی دنیا. یکی از اونها توبه است، یکی از اونها اجتناب کبائره، یکی از اونها اتیان حسنات. اصلا مگر نمی فرمایید ان الحسنات یذهبن السیئات؟ یعنی چه؟ انجام دادن حسنات بدیها و زشتیها را میبرد دیگه. این شد چند تا؟ سه تا. یکی از اونها چیه؟ شفاعت. شد چهار تا. پس بنابراین از جهت وقوع و تحقق خارجی هم مسئله شفاعت کاملا مشخص. هفتم، نکته هفتمی که وجود دارد، یه ایراداتی است که حقیقتا تو مسئله شفاعت به ذهن میاد و باید برای اینها جواب داشته باشیم. اولین ایراد اینه که این مسئله شفاعت که میگویید، گمان نمی کنید که شفاعت موجب تجری و جرأت ورزی انسانها بر گناه میشه. یعنی وقتی انسانها بدونن یه پشتوانهی به نام شفاعت در قیامت دارن، بدونن یه حمایت ویژه‌ای در قیامت میشه ازشون به نام شفاعت، بعد ممکنه بگویند که بالاخره حالا که این چنین است، یه جرأتی پیدا کنن، یه اعمالی رو انجام بدن و بگویند ما همه غرق گناهیم و یک حسن داریم، و ممکنه چیزهایی بگن، از این حرفا بگن، ممکنه این گونه فکر کنن و عمل کنن، تکیه کنند به مفهوم این چنینی و بعد متجری بشن و جرأت بر گناه پیدا کنن. اینجا یه پاسخ نقضی داریم، یه پاسخ حلی داریم. پاسخ نقضی میگیم هر آنچه شما در بحث توبه فرمودید، ما جوابشو در بحث شفاعت همون رو هم خواهیم داد. مگر توبه غیر از این است؟ یا رسول الله، آمد خدمت وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. گفت یا رسول الله، اگر کسی یک سال قبل از مرگ توبه کند خوب است؟ فرمودن بسیار عالی است. گفت یا رسول الله، اگر کسی یک ماه قبل از مرگ، به شهر یک ماه قبل از مرگ توبه کنه کافی است؟ فرمودن بسیار عالی است. یا رسول الله به اسبوع، اگر یک هفته قبل از مرگ کسی توبه کنه کافی است؟ فرمودن کافی است. یا رسول الله به یوم، یک روز قبل از مرگ اگر کسی توبه کرده باشه مقبوله؟ فرمودن الله اکبر. دیگه پیامبر اجازه ندادن بالاتر. فرمودن اگر زمانی باشد، به حدی رسیده باشد که بلغه، با دست مبارکشون اشاره فرمودن، تا زمانی که روح به چنبره گردن میرسه که میخواد خارج بشه، اگر توبه کنه کافیست. طبیعیست این توبه یعنی توبه صدق، توبه صادقانه، نه بازی کردن با خدا، نه استهزا. به تعبیر حضرت سامل الحجج که فرمودن کسی که اصرار به گناه دارد، دل به گناه دارد، اما توبه می کند، کل مستهزئ به ربه، داره خدا را علیاذ بالله مسخره می کند. اما اگر کسی از سویدای دل و جان به تمام وجود استغفار کند، ولو یه روز قبل از مرگ، ولو یه ساعت قبل از مرگ، مورد قبوله. آیا این مردم رو پر رو نمی کنه؟ خب بکنه، خداوند خودش وعده داده، ذات باری تعالی این درب رو گشوده است به نام توبه. شما میدونین چه برکاتی تو این مفهوم وجود داره؟ اگر واقعا آدم، درود خدا بر او باد، این پدر بزرگوارمون درب توبه رو به روی به فرزندان خودش باز نمی کرد، فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه، اگر این اتفاق نمی افتاد میدونید چی میشد حال روز انسان ها؟ چه یأسی جان انسان رو میگرفت و چه تأثری وجود انسان ها رو میگرفت. شما تصور کنید این اعدامی که دارن دیگه میدونه حکم اعدامش قطعی است، میخوان ببرن فردا نمیدونن به جوخه اعدام بسپارن، این دیگه امیر و وزیر و وکیل و کسی نمیشناسد دیگه، این دیگه چیزی رایه، دیگه مایوس از همه جاست. هر آن چه از یأس الانسان و طال لسانه کسنور مغلوب یسول علی الکلب، به تعبیر سعدی وقتی انسان مایوس شد دیگه این زبان اصلا دیگه رها می شود، دیگه انسان وقتی مایوس شد دیگه میگه گر قامت ما برای غرق است، یک ذره و دو ذره چه فرق است. این توبه است که بزرگترین باب رحمت برای حیات دوباره و زندگی جدید به انسان هاست. نه، این پس موجب جرأت انسان ها نمیشه. منتها نکته مهم اینه که این جواب حلی است، چه در باب توبه چه در باب شفاعت. بسیار خوب، خداوند توبه رو بر بندگانش قرار داده، اما کدام این که از ما به جرأت میتواند بگوید که 100% توبه او مقبول است؟ کی میتونه بگه؟ کی میتونه ادعا کنه که اگر من گفتم استغفر الله ربی و اتوب و الی، آمدم به پیشگاه خداوند، دیگه تمام شد، پرونده من پاک شد و مورد قبول قرار گرفت توبه من؟ هیچ کی نمیتونه ادعا کنه. خداوند سبحان یقبل التوبه لمن یشاء، توبه رو میپذیرد از هر کسی که بخواهد. یعنی ببینیم درب توبه باز شد، اما نه به شکل کامل، بلکه یه لایه در باز شد. یعنی چی؟ یعنی فرمود توبه این چنین توصیه ها، تشویق ها، اما در این حال از باب این که انسان ها مراقب باشند، یه خوف و رجایی در اینجا قرار داده شده است. هم میایم به سوی توبه، هم یه تضرعی داریم، یه ابتهالی داریم، یه سوز و گدازی داریم، نمیدونیم خدا یا توبه منو قبول کردی یا نکردی. پس بنابراین با این ویژگی که دیده میشه، اون جرأت به گناه نمیاد، چون اطمینان 100% از قبولی توبه برای هیچ کسی تضمین نشده است. در باب شفاعت هم همینه، مفهوم شفاعت در جای خودش روشن و موجه، اما هیچ انسانی نمیتونه ادعا کنه که انا مستحق للشفاعه، من مستحق شفاعتم، هیچ کی نمیتونه ادعا کنه. پس بنابراین جرأت بر گناه پیش نمیاد. ایراد دوم، آیا شفاعت نقض قوانین الهی نیست؟ آیا فضولی در کار خدا نیست؟ آیا یه چیزی مثل اینه که تو دنیا ما داریم نیست؟ چی داریم تو دنیا؟ بالاخره آقای بند پی بعضی ها میگن دیگه، نکنه این از اون قسم باشه که وقتی کار ما گیر شد قانون رو دور میزنیم و زنگ ها برای که به صدا در می آید و روابط رو پیش می گیریم، ضوابط زیر پا می گذاریم، کارمون رو سامان می دیم و درست می کنیم. نکنه که شفاعت از این قسم باشه، یه چنین جوری باشه، نکنه نقض قوانین الهی باشد شفاعت به این معنا که در قیامت کسی بیاد خدا یا حالا ما گفتیم دیگه اینطور. خیر، ببینید این مفهومی که ما در دنیا به غلط در ذهنمون وجود دارد از کجا ریشه میگیرد؟ بنده میخوام یه خطایی انجام بدم یا خطایی انجام دادم، حالا میخوام از جریمه قانونی معاف بشم، میرم دنبال یه واسطه هایی میگردم تا خودم به یه جایی برسونم معافیت قانونی پیدا کنم. اما در بحث شفاعت اصلا مسئله این نیست، یعنی تخصیص قانون به قانون است. دانش و حقوق همینه دیگه، تخصیص قانون به قانون. یعنی چه؟ یعنی اینکه در باب مفهوم دنیوی واسطه گری کار همیشه از کجا شروع میشه؟ کار همیشه از متهم شروع میشه، از گناهکار شروع میشه، از خطاکار شروع میشه تا یه حاشیه امنی برای خودش ایجاد کنه. اما کار شفاعت عزیزان از کجا شروع میشه؟ من ذا الذی یشفع عنده، آیات متعدد، ولا یشفعون الا، تمام اینها میرسه به الا من بعد اذنه، الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. تمام کار به اینجا میرسد که مفهوم شفاعت از سوی خداوند شروع میشه، نه از سوی گناهکار، نه از سوی شفیع، بلکه دستور شفاعت، جریان شفاعت، ابلاغ شفاعت از سوی خداوند سبحان در قیامت آغاز می شود و متوجه انسان ها می شه. یه تفاوت بنیادی داره هستن به طور کلی. خداست که شفاعت را آغاز می کند و الا هیچ کسی جرأت نطق کشیدن بلا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قول صوابا، مگر کسی در قیامت می تونه حرف بزنه که خدای حالا ما را علیام نختم و علا افاهم، دانا رو بسته. کسی میتونه بگه خدای حالا ما بیایم اینجا کاری بکنیم؟ مگر کسی اجازهی دارد اونجا؟ الامر یا اومعزن لله، کسی جز خداوند کاری در دستش نیست اون روز که بخواد حرفی بزند. پس شفاعت قانون الهیست، از سوی خداوند آغاز میشود و اعمال اراده بر اراده الهی نیست که از نوع دنیوی اون باشد که اشاره کردم. این هفت. هشتم که برمیگردد به این آیه شریفه، شرایط شفاعت است. چه شرایطی شفاعت داره؟ شفاعت عزیزان یه مقتضی میخواد یه رفع مانع. با توضیح بدم خدمتون، در تمام این آیات همینطور که عرض کردم یک کلمه یا دو کلمه رو میبینیم، یعنی میبینید الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا، یعنی شرط شفاعت اذن الهی و رضای الهی است. اذن چیست؟ رضا کدام است؟ شما میرسید دم خانه، درب خانه دوستتون، میبینید درب گشوده است. خب بالاخره شما هم یه عالم یکی اسم میکنید و میرید اندرون پا رو میگذارید، بعد میگید صاحب خانه ما آمدیم. خب صاحب خانه هم شما رو به سطح حیات خونش داره میبینه، بعد چی میگه بهتون؟ بگه برگردید؟ نه دیگه، میگه خب خوش آمدید دیگه. شما اول میایید تو خونه، بعد از صاحب خانه رخصت میگیرید در آمدن. نام این اجازه در فقه، اینو میگن اجازه. اما اگر شما پشت در ایستادید، درب رو کوفتید، گفتید رخصت میفرمایید، درب رو گشادن، گفتن بفرمایید، نام این اذنه. دقت کنید، اجازه هماهنگی بعد از عمله. ما اصلا یه معامله داریم در اسلام، یه نوع عقد داریم در اسلام به نام عقد فضولی. یعنی یه کسی این دختر خانم رو میبیند، این آقا پسر رو میبینه، مینه خیلی به هم میخورن، میگه انکه تو و زوجت و متعت تو موکلتی لموکلی، این دوتا رو عقدشون رو به هم میخونه. دقت کنین، عقد این دوتا رو به هم میخونه، بعد میاد به این دختر خانم و آقا پسر میگه ما شما رو عقد کردیم برای هم، اینا یه نگاهی میکنن میبینن کار بدی نکرده، کار خوبی کرده، خیلی مورد خوبیه، میگن خیلی متشکر، این عقد شرعاً درسته. اینا شدن زن و شوهر. به این میگن عقد فضولی. به این میگن عقد فضولی. این درست. کسی آقا اومده ماشین شما رو فروخته، یه کسی ماشین شما رو میفروشه، بعد میاد به شما میگه فلانی من ماشینتو فروختم، شما میگید چند، میبینید قیمتی فروخته که خودتون نمیتونستید بفروشی، میگید قبلتو، قبول کردم، این معامله درسته، این میشه بیع فضولی. ببینید اول کاری رو انجام داد، بعد اومد از شما رضایت گرفت، نام این میشه اجازه. بعد فقها میگن عقد فضولی با اجازه درست میشود، یعنی با رضایت بعدی. اما اگر کسی اومد گفت اجازه میفرمایید من ماشین شما رو بفروشم، گفتید بله، حالا این میشه چی؟ میشه اذن. اذن هماهنگی قبلی است، اجازه هماهنگی بعدی است. در تمام موارد شفاعت آنچه خداوند میگوید کلمه اذنه. لازمه شفاعت اون رخصت نخستین و ابتدایی از ناحیه حضرت ذوالجلال است. این یک. در کنارش مثل این آیه که الان خواندیم خدمت عزیزان که فرمود لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا، هیچ فایده ای نمی کند شفاعت مگر بعد از اذن الهی، مگر خدا اذن داده باشد، بعد رضایت داده باشد. فرق بین اذن و رضایت یه نکته ظریفی است. ببینید گاه ممکنه شما اذن به یه کاری بدید، حالا دیگه در یه شرایط روحی قرار گرفتید، یه به اصطلاح عامیانه خودمون یه رودرواسی هایی رو با کسی دارید، یه اذنی دادید به یه کسی، اما قلبن به این کار خوشحال نیستید، نمیپسندید. به این بیان بگم خدمت دوستان، لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال الغیر الا بطیب نفس صاحبه. شما میگید آقا ماشینتو میدی به من، دوست عزیز ماشینتو میدی، امروز دست من کار دارم، یه بفرمایید سویجش ببرید، اذن میده به شما، اما تو قلب سر سوزن راضی نیست، شما حق گرفتن این سویج رو ندارید. اگه به ملاک اصلی مراجعه کنیم نداریم، چون طیب نفس نداره، اذن داده اما چی نداره؟ رضا نداره. اذن هست اما رضا نیست. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا ان ترازن. کسانی که ایمان آوردید اموالتون رو به باطل بین هم مبادله نکنید، تجارت کنید، تجارتتون هم انترازن باشه. خیلی دوریم، خیلی دوریم. این بدبستان هاتون با طیب خاطر باشه، از سر مجبوری، شرایط سخت زندگی، دشواری، این بنده خدا گرفتار شده است به ثمن بخس، مالش رو از دستش بیرون میاریم، بعدم میگیم خودش راضی بود، خودش اذن داد، خودش معامله کرد. توجه دارید؟ یه اذن داریم، یه رضا داریم. در بحث شفاعت اذن و رضا، یعنی هم رخصت دادن هم رضای الهی در کار است. بسیار خوب. شرط شفاعت اذن و رضای خداوند است. اما این شرط همه جا کار نمی کند. میدونید فقط کجا کار میکنند؟ یعنی اذن و رضای خدا در حد، دقت کنید، سه تا مانع داره که به این سه مانع میخورد بر میگردد، تعلق نمیگیرد: کفر، شرک، ارتداد. شفاعت در حق کافر لا یمکن، شفاعت در حق مشرک عملی نیست، شفاعت در حق مرتد عملی نیست. یعنی این سه عنوان موانع تعلق شفاعتن. شفاعت با اذن و رضای الهی فقط در حق چی خواهد بود؟ در حق مؤمن. اصلا شفاعت از امتیازات مؤمنه، یعنی مؤمنی که یه به تعبیر ما کم و کاستی هایی داره، یه لغزش هایی انجام داده، یه خطاهایی داشته است، اما این خطاها و لغزش ها به جوری نیست که این مستحق دوزخ و قهر خداوند به شکل مطلق باشد. نیاز به یه تتمه‌ای داره، تکمله‌ای داره، تبصره‌ای داره که اون تبصره میشه چی؟ میشه شفاعت. پس بنابراین این اذن و رضا، ولا یشفعون الا لمن ارتضا، نمیتونن شفاعت کنن مگر کسی که مرضی خدا باشه، از اون میتونن شفاعت کنن. و ان الله لا يرضى لعباده الكفر، خدا به کفر راضی نیست، به شرک راضی نیست، به ارتداد راضی نیست. این شد هشت. نهمین عنوان، زمان شفاعت کجاست؟ زمان شفاعت قیامت، دقت بفرمایید، بعد از افراغ حساب، یعنی بعد از حساب رسی انسان ها. وقتی که حساب رسی به پایان میرسه، اینجا دولت شفاعت سر میزند، آغاز شفاعته. یعنی اینجاست که دیگه این شکوه شفاعت خودش رو نشان میده. شفعا به صحنه میان به اذن الله تبارک و تعالی، به امر الله تبارک و تعالی، به رضای خداوند سبحان شکل میگیرد. حالا دهمین عنوان به مسئله که شافعان چه کسانی هستند، چه کسانی شفاعان. خوب دقت کنید عزیزانی که در فرش ماتم وجود ناظرین سید الشهدا در محضر قرآن نشستید، دقت بفرمایید. اولین شفیع طبق متون ما و طبق ادله روایی متقن از زمانت مقدسه محمد و آل محمد، اولین شافع در قیامت قرآن است. اولین شافع قرآن است. از انتبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فإنه شافع مشفع و ماهل مصدق من جعل القرآن امامه قاده الى الجنة و من جعل القرآن خلفه ساقه الى النار. وجود نازنین نبی مکرم فرمود هنگامی که تیرگی ها و ظلمت ها مانند شب های تیره و ظلمانی فضای زندگی بشریت رو میگیرد، بشر چاره ای نداره جز این که بره به طرف قرآن و بره به دامن قرآن. فعلیکم بالقرآن، برید به دامن قرآن. بدونید قرآن شافع شماست که شفاعت او مورد قبول است. بدانید قرآن گزارشگر وضعیت شماست که گزارش او را خدا در قیامت میپذیرد. هر اون کسی که قرآن رو پیش روی خودش قرار دهند و الگوی زندگی او و وجود او باشد، قرآن او را به بهشت میبرد و شفاعت او میکند، و هر کسی که قرآن را پشت سرش قرار بدهد، قرآن او را سوق میدهد به سوی قهر و دوزخ. اولین شفیع ما قرآن. دومین شفیع پیامبران الهی، انبیاء الهی. ولسوف یعطیک ربک فترزا. شنیدید اون لحظات آخر ازرائیل میاد، اما مثل اینکه پیامبر اعلام آمادگی نمی کنه تا اینکه دیگه حضرت جبرئیل آمد و یا رسول الله ولسوف یعطیک ربک فترزا. پیامبر، خدا مقام شفاعتی به تو در قیامت در امتت میدهد که موجب رضای تو باشد. پیامبر فرمودن یا اخا اسرائیل، برادرم اسرائیل، دیگه الان آماده جان دادنم. انبیاء الهی در امت خودشون. و وجود نازنین نبی مکرم. یه وقتی شاعری بوده، ببینید عرض به خدمتون، اون دربی که منصوب به درب خانه صدیقه طاهره در روضه منوره، یه قفلی رو اون درب داره، نمیدونم هیچ کدوم عزیزان توجه کردین یا نه، یه قفلی رو اون درب داره، رو اون قفل یه شعری نوشته در مدینه، خب الحبیب الذی یرجا شفاعته لخول کل حول من الاحوال مقتهم. خیلی جالبه ها، اینو بر نداشتن وهابی ها. هو الحبیب الذی یرجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتهم. اوست این پیامبر کسی است که شفاعت او مورد امید است در تمام درگیری ها و سختی های قیامت. این از قصیده بوسیری مصریه که قصه ها دارد بماند. انبیاء الهی شفعاء دوم، مقام سوم شفاعت ائمه هدات مهدیین و حضرات معصومین، مقام چهارم شفاعت علما، عالمان ربانی، عابد و زاهد و صوفی، همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. علما ربانی شفعاء امت در قیامت. قرآن، انبیا، ائمه، علما، پنجمی شهدا. زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا. خداوند ارواح طیبه همه شهیدانمون رو، امام شهیدان رو، همه حقداران و گذشتگانمون رو غریق دریای انبار رحمت خیش بگرداند. مقام شفاعت رو خداوند به شهدا فی سبیل الله هم عنایت میکنند. پس پنج تا شافع در قیامت داریم که در مقام شفاعت میایستند. از واژه شفاعت که چه معنا دارد شروع کردیم، یک تا ده مراتب و مقامات و به اصطلاح عناوین شفاعت. فرمود و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. این شفاعت دست نمیدهد، بیهوده دل خوش نکنید، مگر اونجا که خدا رضا داده باشد و اذن الهی باشد، که با اذن و رضای خداوند مشخصه که خدا کجا رضایت میدهد، کجا اذن میدهد. که در لابلای مطالب خدمت دوستان عزیز بازگو کردیم که شروع شفاعت چیست، اون شرط لازم رو بازگو کردیم و مطرح شد خدمت دوستان عزیز. من فقط برای تلطیف یه جمله رو عرض میکنم و عرضم تمام شد. ببینید، گاهی من این مثال رو میزنم بد نیست، جنبه استحسان به اصطلاح لطیف کردن بحث داره، نمیخوام اینو به عنوان استدلال نمیگم. گاهی این برای والدین عزیز پیش میاد، پیش میومد، این فرزند بالاخره یه کارایی میکرد، یه رفتارایی رو انجام میداد، در به خونه رو روش باز نمیکردن، شب میومد خونه در رو باز نمیکرد، در رو میکوبید، میگفتن برو همونجایی که بودی، در رو به روش باز نمیکردن. از اون طرف شامش آماده است، رخت خوابش مهیاست، همه چی براش آماده است، اما میخوان یه تنبیه و تنبهی براش باشه، در رو براش باز نمیکردن. زنگ تلفن رو بر میداشت به همسایه بغلی، خواهش میکنم شما از این مسیر منزل ما رد بشو و نشان بده که تصادفاً فرزند من رو میبینی، حالا این در خونه ما رو بزن و واسطه گری کن که من قبولش کنم بیاد درون خونه. میومد در رو میکوبید، میگفت آقا اگه ممکنه حالا دیگه شما. من میخوام بگم عزیزان، خداوند گاه برای ما رحمت خودش آماده کرده، نعمتهای خودش رو در بهشت برای مؤمنین مقرر کرده است، اما نیازه که یه استرابی، نیازه که یه التهابی تو وجود اینها باشد. بعد اینجاست که خواهد فرمود یا رسول الله قم، یا ابوالحسن، یا امیر المؤمنین، شما هم برید، صدیقه طاهره شما هم به شفاعت برخیز، شفیعت و یوم الجزا. اونجاست که وجود ناظرین سید و شهدا هم به صحنه می آید و قصه چیز دیگری میشه. من میخواستم از مقتل بخونم براتون، اما دیگه حالا کار به اینجا کشید، بذارید لطیفش کنیم، یه جمله بگیم و استفاده کنیم از مصیبت خدمت دوستان عزیز. بعد دیگه حالا اونجا سید و شهدا چطور به صحنه شفاعت می آید، صدیقه طاهره رسول خدا چی میشه، چی میشه. حالا گاهی داریم یه عبارات و تعابیری رو، می اومد وجود مبارکش در به خیام چندین بار روز عاشورا. یه مرتبه اومدن گفتن خواهر یه قرآن بده، مصحف بده. فهمودن قرآن برای چی میخواد؟ فهمودن میخوام قرآن رو ببرم بین خودم و این قوم قرار بدم، بگم مردم کدام یک از حلال این کتاب رو من حرام کردم، کدام از حرام اون رو حلال کردم، بین من و شما قرآن حاکم. گاهی اومدن گفتن خواهر یه کهنه پیراهن بده، ماجراشو میدانید. اما یه مرتبه دیگه سید الشهدا اومد کنار خیام، اما چیز دیگری طلب کرد. فرمود خواهرم ناولینی ولدی صغیر حتی اوده، قرآن طلب نکرد، یه برگ قرآن طلب کرد، یه جزء قرآن طلب کرد. فرمود اون شیرخوارم و خواهر بده که برای آخرین بار با او وداع کنم، شاید اینم از اسباب شفاعت سید و شهدا باشه در قیامت. عزیزان من، من فقط همین جمله را عرض میکنم. شاعر عرب خیلی زیبا گفته است، گفته است و منعطف احوال تقبیل طفلهی و قبل منه. الله اکبر، من چه بیانی عرض کنم خدمت شما. این کودکی که شیر نخورده است چند روزه، حال روزش رو خواهران من بهتر درک میکنن و چه وضعیتی داره. اومد تو بغل بابا آرام گرفت، سید و شهدا لبها رو داره میبره پایین که برساند به گونه علی. شاعر عرب میگه قبل از این که لب سید و شهدا به گونه علی قرار بگیرد، تیر سه شعبه هرمله بر گلوی نازنین کودک من اذن الی اذن. صلی الله علیه.